صدایی دیگر،
صدای زنان.
شنونده 464مین برنامه صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم بررسی وضعیت اشتغال زنان را ادامه دهیم. اشتغالی که کارشناسان میگویند در جهان به سوی دیجیتالی شدن پیش می‌رود، اما در ایران فیلتر می‌شود. در برنامه‌های پیش از این به موضوع وضعیت اشتغال در ایران پرداختیم و قوانین کار را از منظر برابری جنسیتی بررسی کردیم. اما در اولین روزهای سال جدید خبر می‌رسد که قرار است فیلترینگ تلگرام از پایان فروردین ماه کلید بخورد. یکی از شبکه‌های اجتماعی که بر اساس آماری که تاکنون منتشر شده از پرطرفدارترین شبکه‌ها در ایران است و بیش از 30 میلیون ایرانی در آن عضویت دارند. این تصمیم جمهوری اسلامی در حالی گرفته شده که به گفته کارشناسان اقتصادی با تغییرات نوین جهانی درهای جدید اشتغال گشوده شده، درهایی که میتوانند شرایط اشتغال زنان را در جوامع گوناگون تغییر دهند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
مثلاً تو جامعه سنتی مثل جامعه خاورمیانه زن کمتر در فضای عمومی هست و این البته به توانمندیاش صدمه میزنه، به این معنی که اطلاعات نمیگیره، تجربه نمیگیره و توی شبکه روابط اجتماعی که منبع قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی و برای تاثیرگذاری قرار نمیگیره، در نتیجه خب دستش کوتاه میشه. با ظهور اینترنت این حلقه شکسته میشه. الان اینترنت به خانه آمده، ما داریم میریم به سمت اقتصاد دیجیتال که اونجا کار ذهنی، روانی، کار نرم و همچنین بخش خدمات تأثیر گذارن. بیاد بیاریم که بخش خدمات مصرف کننده اصلش هم خانواره، یعنی زنان، کودکان.
امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا است که فعالیت‌های مدنی خود را با حوزه زنان آغاز کرده است. از آقای رشیدی پرسیدم که آیا مشاغل دیجیتال برای زنان در ایران در حدی مطرح شده که بتوان به طور مستقل به آن پرداخت.
در 12 سال پیش من موقعی که دانشجو بودم، استادای ما به دانشجویان دختری که سر کلاس‌های فنی، مهندسی، نرم افزار اینا میشستن، اونجوری که باید نگاه بکنن نگاه نمی‌کردن. من یادم میاد که سر درس زبان برنامه‌نویسی اسمبلی یکی از خانوما کلمه استک رو به اشتباه استیک خوند و استاد بهش توهین کرد و گفتش که شما باید برید تو آشپزخونه کار کنید، نباید سر این کلاس بشینید. اما اگه امروز نگاه بکنیم، یعنی با گذشت بعد از حدودش 12 سال نگاه بکنیم، امروز میبینیم که زنها در واقع تو حوزه‌های مختلف آی‌تی مشغول فعالیت هستن و عموما هم سمت‌های نسبتاً بالایی دارن. به شکل کلی بازار کار ایران خب هنوز خیلی جای کار داره برای اینکه موقعیت‌های برابر زنها بگیرن. اما وقتی ما مقایسه می‌کنیم با چیزی که خودم شاهدش بودم، میبینم که امروز وضعیت به مراتب بهتر هست و خیلی وقتا شما میبینید تو حوزه‌های استارتاپ‌ها خانم‌ها به عنوان رهبران اون سازمان‌ها دارن نقش ایفا می‌کنن و نقش خیلی پررنگی هم دارن.
با تمام مشکلاتی که ممکن است در حوزه اشتغال دیجیتال برای زنان وجود داشته باشد، معدود زنانی که به این حوزه راه یافتند نشان دادند که حرفای زیادی برای گفتن دارند. اولین استارتاپ بزرگ ایرانی را نازنین دانشور در سال 1390 راه اندازی کرد و نیروهایش در 4 سال از 2 نفر به 60 نفر رسید و حالا بیش از 2 میلیون کاربر ایرانی از خدمات این سایت استفاده می کنند. نگاهی به لیست کارآفرینان زن برتر در ایران نشان می دهد که همه آنها دارای مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس هستند. این در حالی است که به گفته معصومه ابتکار، معاون امور زنان حسن روحانی، تعداد زنان تحصیل کرده بیکار 2 برابر تعداد مردان تحصیل کرده بیکار است.
نقش زنان یک نقش قابل توجهیه که باید با برنامه‌ریزی صحیح در موضوع اشتغال بانوان، مخصوصا بانوان تحصیل کرده که این مسئله امروز تبدیل شده واقعا به یکی از مطالبات جدی که ما آمار زنان تحصیل کردمون در همین استان تهران و در بسیاری از استانهای کشور رو به افزایش بوده و متاسفانه نرخ بیکاری در زنان تحصیل کرده که تحصیلات دانشگاهی دارن نسبت به آقایون بیشتره، گاهی اوقات 2 تا 3 برابر حتی.
از احمد علوی میپرسم که آیا در صورت توجه ایران به گسترش مشاغل دیجیتال ممکن است که معضل اشتغال زنان تحصیل کرده نیز برطرف شود؟
خب اگر پشتوانه داشته باشه این نظری که خانم ابتکار میده، میباید پذیرفت که الان توانایی های زنان پشتی صد یک جامعه متسلح و مردانه مانده و دیر یا زود این صد میشکنه. به این دلیل که یا باید ما عقب ماندگی اقتصادی رو بپذیریم یا اگر دیجیتال شدن اقتصاد رو بپذیریم، قاعدتا زنان باید نقش بیشتری رو پیدا کنن. یعنی این بیکاری زیاد در میان زنان بیشتر از این که محصول این باشه که زنها دسترسی ندارن به دانش که چنین نیست، میدونیم دسترسی دارن، یا اینکه علاقه نداشته باشن به اینترنت که میدونیم دارن، علاقه دارن. بنابراین ریشه‌اش رو با جای دیگه گشته، یعنی اون نرم ها و اون موانعی رو که جامعه مردسالار و البته مذهب زده ایران در جلوی پای زنان گذاشته و این نمیتونه مقاومت کنه، چون دو تا راه وجود داره: یا اینکه این ساختار متسلب تغییر بکنه، یا اینکه عقب ماندگی تاریخی که اون هم به علت اینکه ایجاد ناکارآمدی اقتصادی میکنه و مشروعیت رو از بالایی ها میگیره، در نتیجه دیر یا زود متوجه میشن که باید این ساختار متسلب رو رها کنن و بپذیرن تحولات رو.
با اینکه به نظر میرسد که به دلیل محدودیت مشاغل دیجیتال و به نوعی خود اشتغالی افرادی که در این زمینه فعال هستند، ممکن است که تبعیض جنسیتی کمتر مانع حضور زنان در این حوزه ها باشد، اما تبسم لطیفی، بنیانگذار استارتاپ مامان‌پز که بیش از 1,000,000 کاربر دارد، به وبسایت شنبه گفته است دیدگاه وجود دارد که سرمایه گذاران از همکاری با بنیانگذاران زن تفره بروند، چون فکر می کنند زنان در جایی از کار درگیر زندگی مشترک می شوند و کمتر به استارتاپ خود توجه خواهند کرد. امیر رشیدی از منظری دیگر به این موضوع نگاه می کند و می گوید
اون حوزه‌ای که خانم‌ها فعالیت می‌کنن، از سیستان و بلوچستان که خانم‌های بلوچ اونجا سوزن‌دوزی‌هاشون رو مثلا رو اینستاگرام یا تلگرام می‌فروشن، تا حتی برسیم به تهران که طبیعتاً امکانات خیلی خیلی بیشتر هست. حتی تو تهران هم ما می‌بینیم که خود این خانم‌ها هستن که دارن این کار انجام میدن و شاید بشه گفت مردی اونجا دخالت نمی‌کنه، روی خلاقیت‌های فردی خودشون دارن این کار می‌کنن. حساب‌های کوچیک اینستاگرامی و تلگرامی که صرفاً توسط خانم‌ها اداره میشن، در صورتی که آموزش‌های مناسب بهشون داده بشه، در صورتی که در واقع امکاناتی که نیاز دارن در اختیارشون قرار داده بشه، میتونن تبدیل بشن به یک سری استارتاپایی که چندین نفر میتونن تو اونجا کار بکنن، درآمد داشته باشن، چون میتونن از نظر برابری جنسی هم کمک بکنه. خانم‌هایی که تا دیروز باید میرفتن کلی فرم پر می‌کردن، استخدام می‌شدن، حالا آیا حقوق برابر بهشون میدادن یا نمیدادن، آیا موقعیت برابر توی محل کار میگرفتن یا نمیگرفتن، امروز خود اون افراد تو نقطه قرار گرفتن که با گرفتن این آموزش‌ها و امکانات مورد نیازی که نیازمند هستن میتونن خودشون تبدیل بشن به افرادی که کارمند استخدام بکنن.
مسئولان از بررسی احتمال فیلترینگ تلگرام تا پایان فروردین خبر دادند. فیلترینگی که امیر رشیدی معتقد است ممکن است واکنش‌هایی را در پی داشته باشد.
در همین دی ماه که اعتراضات در جریان بود، تلگرام مسدود شد. به گفته خود آقای روحانی، چندین هزار نفر کارشون از دست دادن و یا کارشون با اختلال مواجه شد. اگر ما با این مسئله مواجه بشیم که بخوان محدود بکنن، مسدود بکنن، طبیعتاً میتونه روی این بازار اثر منفی داشته باشه. الان تلگرام مثلا نزدیک 40,000,000 کاربر تو ایران داره. خب فردا اگه تلگرام مسدود بکنن، تمام این افراد بازار کارشون از دست میدن تا بخوان یک پلتفرم دیگه پیدا بکنن. آیا واقعاً 40,000,000 یوزر ایرانی بیاد یا نیاد؟ طبیعتاً زمان بر هست و اون بازار کاری که این افراد دارن ازشون گرفته میشه. شاید یکی از نکاتی که باعث شده تا امروز این کارو نکنن همین هستش که نارضایتی هایی که ایجاد میشه فراتر از نارضایتی مسدود کردن یک وبسایت از سرباب نارضایتی اقتصادی هم دامن خواهد زد.
اسفند ماه سال گذشته دادستان تهران سال 1396 را به دلیل اعتراضات مردمی به مسائلی چون حجاب سالی بی سابقه خواند و گفت اقدامات ساختار شکنانه ای مانند کشف حجاب که در این سال روی داده پس از انقلاب اسلامی سابقه نداشته است. از احمد علوی میپرسم اگر قرار باشد که درهای اشتغال دیجیتال نیز مسدود شود، چه وضعیتی برای اشتغال زنان رخ خواهد داد؟
حتی در داستانی که الان در اصفهان اتفاق افتاد، یعنی مسئله حق آبه، ببینیم زنها اونجا مشارکت دارن. نباید تصور کرد که همه این مسئله اقتصادیه، مسئله منزلتی هم هست، مسئله سیاسی هم هست. اینها چنان ادغام شدن که نمیشه تفکیکشون کرد. بنابراین حاکمیت باید بپذیره، یا باید نهادهای متسلط رو دگرگون کنه، یا باید انتظار داشته باشه که این تنش‌ها روز به روز افزایش پیدا کنن. بنابراین گمان نمیره که حاکمیت بتونه در مقابل این تنش ها مقاومت کنه در بلند مدت. اینها میبایست قدرت رو رها کنن و قدرت انتخاب رو به خود زن ها و جامعه منتقل کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست دیادر وایس یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.